بسم الله الرحمن الرحيم.
هاوارد تیچر از مقامات نظامی پنتاگون میگوید رابطه ما فقط یک تبادل اطلاعات معمولی نبود. ما به عراق هرچه را که لازم داشت تا از ایران شکست نخورد دادیم. ما تمام آسیب‌پذیری‌هایشان در خطوط دفاعی را تشخیص دادیم و مطلعشان کردیم. می‌دانستیم اگر این کار را نمی‌کردیم ارتش ایران تا بغداد پیش می‌رفت. عراقی‌ها شلمچه را که مقابل بصره بود با موانع بسیاری پوشانده بودند و به آن دژ اسطوره‌ای می‌گفتند. صدام به ایران حمله کرد تا خوزستان را بگیرد، ولی خیلی زود مجبور شد در شلمچه دژ بسازد تا از بصره دفاع کند.
بهترین نیروهای خودش رو توی این منطقه مستقر کرده بود.
19 دی ماه 1365
با امداد غیبی شروع شد.
خیلی واقعا شرایط سخت بود.
اینجا درگیری خیلی شدید بود.
نبرد قدم به قدم بود.
باز بجنگ، باز یک دژ دیگه، باز یک سنگر دیگه.
توی محور دشمن مقاومت کرد.
فتح شلمچه،
حسین خرازی ما چشمش کار عصای موسا رو کرد. راه رو باز کرد.
قطره تشنه.
شلمچه فضای رقیق شده زیر قبه امام حسینه.
شلمچه شما میایی، به نظر من اگر تمام مناطق جنگی رو ما حساب بکنیم کربلاست، شلمچه قتلگاهست.
اصلا نمیشه از این منطقه صحبت بکنی یه گریزی به کربلا نزنی.
پارسالی بود وقتی روایتگری میکردم شلمچه، یه مادر پدر پیری اومدن کنار من، ماشین پیاده شدن، اومدن روی این سنگر به عنوان تریبون جلوی من، لب گونیاش نشستن. یه مادری با لهجه خیلی ضعیف و نحیفی رو کرد به این بچه ها و گفت بچه ها آقای خامنه ای رو تنها نذارید، من 3 پسر داشتم اینجا جا مونده.
اگر همه یادمان ها و مقر ها بشن، زندگی شلمچه آموزشگاه است.
شلمچه دار و ندار خیلی ها جا مونده. شلمچه خیلی از رفقاشون رو جا گذاشتن. شلمچه جای عجیب و غریبیه. طرف میاد آقا میگه نمیدونم این خاک داره با من چی کار میکنه.
عملیات کربلای پند در این منطقه هم قدرت خون بر شمشیر رو نشون داد، هم قدرت ایمان رو بر قدرت سخت دشمن نشون داد و هم دنیای استکبار فهمید که اگر ملتی عاشورایی و کربلایی باشه نمیتونن علیهش اقدامی رو انجام بدن.
شلمچه بهترین جوان ها خوابیدن. تو شلمچه خیلی جوانای رشید خوابیدن، خیلی تازه دومادا خوابیدن، خیلی تک فرزندا خوابیدن، خیلی دار و ندار مامان باباها خوابیدن.
ما خود رزمندا اگر سالی که 2-3 مرتبه نریم اونجا باور کنید مریضیم. تقریبا میشه گفت از سکوت به فریاد میرسیم ما که میرسیم توی شلمچه. یعنی آزادی، میتونیم 4 کلام حرف بزنیم، 4 چیز بگیم که درد دل خودمون. یا مثلا شما میری اونجا خانواده شهدا رو میبری، مثلا یه دفعه میبینی که یه مادر شهیدی گوشه کنار خودش به آدم میچسبونه، راستی های مختاری پسرم کجای شلمچه شهادت رسید؟
این گونه تعریف کرد که فرزند من یه جوان به تعبیر لاابالی بود، نماز یومی واجبش رو هم نمیخوند، در محله‌ای هم که زندگی میکردیم مزاحم مردم بود. یه روز گفت من میخوام برم جبهه. گفتیم مانعی نداره، خیلی هم خوبه. رفت جبهه، 45 رو بعد آمد مرخصی. دیدیم در مرخصی نماز شب میخونه. جوانی که 45 رو قبلش نماز واجب یومیشو نمیخونده، 45 رو در فضای جهاد فی سبیل الله و دفاع مقدس قرار میگیره، در مرخصی نماز شب میخونه. وقتی از مرخصی بر میگرده عملیات کربلای پند ایشون هم در شلمچه به شهادت رسید.
گرچه نیر و غم زده به سوی سپاه تو آمده هم، گرچه نیر و غم زده به سوی سپاه تو آمده هم، بگذر از گناه من که مست نگاه تو آمده هم، بگذر از گناه من. تو آمده هم می آیم و می دانم آلوده نمی مانم پاکم کن و شادم کن پاکم کن و شاد دل خون و پشیمان.
در منطقه عمومی کلمچه که آغاز مرز خشکی بین ایران و عراق هست، عملیات‌های گوناگون و درگیری‌های بسیاری بوده.
وقت وارد منطقه کلمچه میشین، از خرمشهر که شما دارین وارد میشین، نگاه کنین دور و برتون دشتیه که اگه شما یک مثلا ارتفاع 10 متری رو برین بالا، با چشم غیر مسلح دورترین نقطه دیده میشه.
جنگ تو کلمچه به خاطر نزدیکیش به شهر بصره که بزرگترین بندر عراق بود و شاید بگم دومین شهر مهم عراق بود بعد از بغداد، زد دشمن تمام امکانات و تجهیزات خودش حتی از لحاظ زمین که مسلح کردن زمین بود که تشبیه میکنن به طرح بارلو رو تو این منطقه اجرا کرده بود.
وجب به وجب یا به تعبیری متر به متر تو فضای کلمچه موانع درست کردند و وجب به وجب خون بچه‌های عزیز ما اونجا ریخته شد. انواع و اقسام کانال ها، تونل ها، سیم خاردار ها، پنج ضلعی ها، میادین مین ها، چند لایه‌ای، هلالی شکل ها، همه اینا رو پشت سر هم دیگه در هم تنیده موانعی درست کردن. از آسمانم آتش سنگینی رو سر بچه ها ریخته.
بهترین نیروهای خودش رو تو این منطقه مستقر کرده بود، غالبا از نیروهای بومی همون سرزمین استفاده کرده بود به خاطر اینکه تأثیر به خاک داشته باشن و خانواده هاشون هم تو همون سرزمین باشن. اینها محکمتر به جنگن و تمام این اتفاقات کلمچه رو یک دژ غیر قابل نفوذ معرفی کرده بود. اما تو کربلای 4 این دوتا خط شکسته شد و کربلای 5 از همین جا آغاز شد.
کلمچه نقطه مرزی و حد فاصله بین دو منطقه مهم اقتصادی ایران و عراق است. دو نقطه استراتژیک از نظر منابع، تأسیسات نفتی، بندر و دسترسی به آبهای آزاد، یعنی بصره و خرمشهر. معمولاً در جنگ‌ها اهداف اقتصادی مهمترین اهدافند. برای همین اغلب عملیات‌های ما بعد از فتح خرمشهر از جمله عملیات عظیم کربلای 5 برای تهدید بصره بود.
در 19 دی ماه 1365
وقتی که رمز عملیات اعلام کردن،
شروع کربلای 5 با امداد غیبی شروع شد. هم شکستن خطش که تو اوج ناامیدی کربلای 4 بود و همین که ما برای اینکه می‌خواستیم امکانات کربلای 4 رو انتقال بدیم به سمت کلمچه با توجه به حالا محدودیت جا و نزدیکی مکان، ولی باز دشمن خیلی راحت متوجه می‌شد. باید یه اتفاقی می‌افتاد، یه جوری که دشمن متوجه این تحرک یا این جابجایی نمی‌شد. خب اینم لطف خداوند شامل حال ما شد. بلافاصله تقریبا میتونم میگم چند روزی آسمان کلمچه کاملا گرد و غبار گرفته شد، جوری که به هیچ عنوان هیچ دیدگاهی نمیتونست عقبه ما رو روش تسلط داشته باشه و ببینه. لذا همین کمک به ما کرد که ما تونستیم سرهای قبضه ها رو به دشمن به سمت کلمچه برگردونیم، نیروهامون رو آماده کنیم و از همون دو جاپایی که تو کربلای 4 برای ما محقق شده بود ما وارد خاک کلمچه بشیم و عملیات کربلای 5 رو از همون جا پایه‌گذاری بکنیم، یعنی نیروهای ما از همون دو جا نفوذ بکنن و باز بشه.
یادم نمیره سرم اگه از تونل در آوردم، باران آتیش روی این نهر خیون داشتن مزدن تیربارچی های دشمن، یک نقطه رو مزدن، یعنی ببینید 3-4 تا تکتیر انداز، یکی دو تا تیربارچی فقط یک نقطه رو مزدن. خیلی واقعا شرایط سخت بود،
اینجا درگیری خیلی شدید بود، خیلی شدید، یعنی واقعا برای بچه‌ها دیگه نهایت جنگ و چجوری بهتون بگم،
نبرد قدم به قدم بود، سنگر به سنگر بود. یعنی بچه‌ها گردان میومد طراحی میکرد، شناسایی میکردن بچه‌ها میشن دژ دشمن رو، فرداش مثلا فرداش یه عملیات شدید انجام میدادن، کلی شهید و مجروح میزدن، این دژو میگرفتن، تا میرفتن جلو نگاه ای یک دژ دیگه، واز جلو باز بجنگ بجنگ، واز یک دژ دیگه، واز یک سنگر دیگه، نبرد سنگر به سنگر بود.
ما تو دو تا گروه اول قرار شد برام بدن خطش کنه، وقتی که بچه‌ها درگیر شدن یکی از محورها خیلی زود خط شکست شد، جوری که شهید رحیم یخچالی بلافاصله به حسین اعلام کرد که حسین من خطش کندم. توی محور دشمن مقاومت کرد، یک محور بچه‌ها پیشروی کردن، یک محور عقب مونده و این باعث شد اگر هوا روشن میشد و این وضع ادامه پیدا میکرد، دشمن از بچهای ما پهلو میگرفت و معلوم نبود چه اتفاقی بیفته. حسین درخواست میکرد وضعیت رو اعلام بکنن. آقا رحیم میگه به حمد الله من چاره رو گرفتم، مستقر شدم، ولی از پمت پهلو دارم تیر میخورم. یه لحظه دیدیم حسین خرد از سنگر اومد بیرون. من هیچ وقت اون روز رو فراموش نمیکنم. ماهایی که اطراف حسین بودیم تمام به زمین چسبیده بودیم از ترسمون، ولی حسین تمام قد رفت رو سر خاکریز ایستان، جوری که کامل این سیم بیسیم کشیده شده بود و به یکی از فرمانده گروهامون اعلام کرد که یک علامتی بده. علامت رد و بدل شد. حسین با یه نگاه بلافاصله دست داد که 50 متر به سمت راست بیا، یه فشار بیار، ان شاءالله کار حله. و عجیب این بود که چند دقیقه بعد آقا محمود فرمانده اون گروهان اعلام کرد که حسین آقا به حمد الله ما خط شکوند. من همیشه میگم من اون جا دیدم که حسین خرازی ما چشمش کار عصای موسی رو کرد، راه رو باز کرد.
کربلا بود، کربلا، واقعا کربلا بود. از زمین زمان آتیش می‌ریخت، ولی بچه‌ها خم به آب رو نمی‌آوردن و داشتن تا پای جان مقاومت می‌کردن.
ما دو تا محورم کنار داشتیم که اون محورها سقوط نکرد. دشمن تانک‌هاشو از همون سمت آورد سمت بچه‌ها که عقبه بچه‌ها رو ببنده. بچه‌ها دارن از دو طرف قیچی میشن. اون تعدادی هم که رفتن دارن مقاومت می‌کنن. من کنار شهید خلد نشسته بودم، حسین داشت با آقا رحیم تماس می‌گرفت. بعد یه چطوریه؟ یه وقتیم که آقا رحیم گفت حسین آقا من از چپ و راست دارم تیر می‌خورم، از جلوام تانک‌ها دارن فشار می‌گیرن. چیکار کنم؟ حسین آقا نمی‌خواست پشت بیسیم. می‌خواست حضوری بهش بگه. من گفت که پلان شو. من بلند شدم. حسین به من گفت برو به آقا رحیم بگو که دو تا راه داری. یا فاصله بین بچه‌ها زیادتر و مقاومت، یا دستور دوم که اگر نمیتوانید عقب نشینی کنید.
کربلای پنج به چهار خیلی عملیات سختی بود. یعنی تمام ایران در مقابل تمام دنیا قرار گرفتن و بیش از یک ماه همدیگر رو زدن. خیلی شرایط سخت بود. پشت یک خاکریز مثلا میگفتن گردان کرکد میکرد، گروهان مرسید به خط. شاید پشت یک مثلا خاکریزی 5 نفر 6 نفر 10 نفر مقاومت میکردن تا نیرو برسه. با 10 نفر یک دژی رو نگه می‌داشتن. خیلی آقا حرفه.
و به حمد الله اون تعداد بچه‌هایی که قرار بود برسن رسیدیم کمک ما و تقریبا ما با یک مسافتی عقبتر پدافندی رو تشکیل دیدیم و یک مقاومت جانانه‌ای کردیم. مقاومتی که جایش حرف برای گفتن داره.
چلمچه یه جای عجیب و غریبیه. چلمچه مقتل و مشهد یاران خمینی است. چلمچه یه جایی که در اونجا در اثر چسبیدن رزمنده به دیوارهای بصره قطعنامه 598 رو به دشمن تحمیل کردن. تو چلمچه دشمن دستشو بلند کرد.
با فتح چلمچه قطعنامه تماماً مفادش نوشته شد. دشمن به این خودش میگه ما در عملیات چلمچه فهمیدیم که ایران جنگ بلد شده. یعنی اگر یک عملیات دیگری هم در این منطقه انجام بده عراق فاتح خونده است.
چلمچه جایی که طرف وقتی داشت میرفت به سمت اون درگیری و به سمت اون نونیا و به سمت اون دجا پلاکشو کند و پرت کرد. گفت برای چی پلاک تو پرت میکنی؟ گفت فلانی میبینم امشب این تیربارا که داره کار میکنه کار من تمومه و دخل من اومده. و همین خاطر احساس کردم وقتی من شهید شم عجب تشی جنازه میشه، عجب جمعیتی میاد. و احساس کردم قبل از دیدار خدا شهوت شهادت دارم. میخوام با کندن این پلاکه یقین کنم جنازه بر نمیگرده که تشییع بشه و قبل از دیدار خدا شهوت شهادت تو خودم بخوش کنم. پلاکشو کند و پرت کرد تو آب گرفته یای منطقه عملیاتی کربلای پنج و رفت و تیر خورد و مفقود شد.
چه کسایی بودن، چه انسانهایی بودن، چه فرشتههایی بودن. یادمون نره اینا از همین کوچه و خیابون و مدرسه و پشت میز مدرسه و دانشگاه و کسبه و محیط کار و سپاه و ارتش و بسیج و روحانی و جاد، اینا تو همین جامعه و بازار و همینجا میونه ما اومده بودن. آدم های عجیب غریبی هم نبودن، خیلی فوق‌العاده هم نبودن. فقط یه چیز داشتن، عشق به ولایت، عشق به قرآن، عشق به اسلام.
شهید هادی رضایی 17 ماه حقوقی که بهش میدادن میداد تو پاکت پوشتش مینوشت پایگاه مقاومت ولی اصرش کارده جهت تبلیغات جنگ مصرف شد. پشتشم می نوشت هر جای هر قلمی ازش هست جانم فدای زهرا. درسته او زهرایی شده بود، منم حرفی ندارم، ولی ما که می بینیم چی؟ دلگیرم از این فاصله ها. خدا کنه که استقامت داشته باشیم، تحمل کنیم که آقا بله عاشق بودن، مثل شمع فدای حضرت زهرا شدن کیف خودشه داره. انشالله که خدا به ما هم توفیق بده بتونیم. قدمی در این راه برداریم و سلام. بریم پارت بعدی.
یا بعضی وقتا دل شب وقتی کد خواب پا میشه میره یه گوشه میشینه آلبومشو با میکنه خوب میدونم گذشتشو با اونا پیدا میکنه با اونا نجوا میکنه درد و دل این روزاشو با اونا نجوا میکنه با اونا نجوا میکنه یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا دلو میبره کرب و بلا بابا اینا کیان چه با لباس خاکیان میگم بابا اینا کیان چه با لباس خاکیان اما هزار تا کهکشون سر تا سر هفت آسمون مونده به زیر پرشون مونده به زیر پرشون
آه میگه پسرم نور دلم باغ گلم همه حاصلم الهی هیچ مسافری از رفیقاش جا نمونه تو هم دعا کن که بابا قریب و تنها نمونه بعد امام و شهدا زیاد تو دنیا نمونه زیاد تو دنیا نمونه اینا تو آسمون من ستاره های سحرن به جون تو برای من عزیز تر از برادره عزیز تر از برادره به کی بگم چجور بگم بعضی هاشون تو بیداری بعضی هاشون تو رویاها جلوه مولا رو دیدن جذبه آقا رو دیدن یاد امام و شهدا
رمز سرزمین شلمچه یا فاطمه از زهرا
شلمچه نمادش زهراییه میگن حضرت زهرا بیشتر توجه کرده بوده به این منطقه
آدم وقته اسم شلمچه به گوشش میخوره این بچه هایی که یاد کردن از شلمچه یاد مظلومیت، شهادت، تشنگی، گرما در ذهن متداعی میشه اینه باور کنین با این جنگ 8 ساله ما که یک جنگ اعتقادی بود حتی اسامی مناطق ما، سرزمین‌های ما، شهرهای ما یک معنی مفهوم دیگه پیدا کرد. یکی از اون سرزمین‌ها شلمچه‌ایه.
رمز عملیات قرار بود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم باشه. اما فرماندهان ما گفته بودن رمز عملیات رو بگذارید یا زهرا. آخه اسم بی بی کلید گره‌گشاست. کلید هر قفل بسته‌ایه. این قصه هنوزم هست. یعنی میخواد بگه هر کسی اومد شلمچه اینو باور کنه اگر به این باور برسه و از شلمچه بده به خدا قسم برده به این باور برسیم که اگر تو زندگیامون کوچه پس کوچه های زندگیمونو گم کردیم، چشممون به تاریکی ها عادت کرد، برای روشن کردنش آی مردم به حضرت عباسی حضرت زهرا کفایت میکن، به شرط اینکه از تو شلمچه به این باور برسیم.
چرا به من نگفته بودی که پیکرت مثل خزونه، رو این کفن گلای زخمت زده جوونه، باز دوباره چشاتو وا کن عزیزم، منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم، رو لحدت خاک میریزم، باز دوباره چشاتو وا کن عزیزم، منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم، رو لحدت خاک میریزم، باز دوباره چشاتو وا کن عزیزم، منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم، رو لحدت خاک میریزم، یا زهرا 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 یا زهرا، باز دوباره چشاتو وا کن عزیزم، منو نگاه کن که دارم رو لحدت خاک میریزم، رو لحدت خاک میریزم، باز دوباره چشاتو وا کن عزیزم، منو نگاه کن که دارم.
قطره تشنه.